رفتار من روش قرار میدم.
این یه نکته. دومن ثباتش هست. این سیستم دهان دندان ما یه علتی داشته که اینا سایده شده رفته. اون علت اگر شناخته نشه، درمان نشه، برطرف نشه، خب هرچی هم، یعنی به قول معروف ما کار خدا رو ساییدیم رفته. حالا نسبت به کاری که بنده خدا داره روی دندون قرار میده خیلی امیدوار نباید باشیم. این یه نکته. بیشتر مبحث اسنپان اسمایلی که الان مطرح میشه بیشترش بحث کارای جویدن نیست، بیشترش استتیکه، بیشترش زیباییه. یعنی مثلا یه خانمی که مثلا موعد عروسیشه یا میخواد حتما کوتاه مدت یا تو عکس لبخندش اون حالت ایدئالو داشته باشه، بیشتر این مبحثه. ولی اگر ما فکر کنیم که یه چیز میریم پیش همکار دندون پزشکی سریعاً یه وسیله قرار میده که تمام سایش‌های ما برمیگره به حالت عادیش، بعد با اون میتونیم غذا بخوریم، با اون میتونیم صحبت بکنیم، انشالله یه روزی علم انقدر پیشرفت کنه که این بشه. ولی الان در حال حاضر نه تو ایران نه تو هیچ جای جهان همچین چیزی نیست. اگر تبلیغی میبینیم برای
کسب درآمده،
کسب درآمده برای مراجعه است. شما مراجعه هم بکنین میگن این شامل حال شما نمیشه.
درسته. و شرمنده بعدی که با برنامه تماس گرفتم و سوالی که مطرح کردن این بود که اگر سطح جونده دندانهای آسیابشون اصطلاحاً گود بشه، این هم سایدگی به حساب میاد یا نه؟ و اینکه نحوه برخورد و درمان این سایدگی چجوری است؟ باید ترمیم بشن؟
این همین فسدها یا سایش موجود در سطح دندانها همون علامت تیپولوژی یا تیپیک یا به صورت نمونه با نمونه بارز علامت سایش دیگه. یعنی اینکه این که فرمودن آیا سایش حساب میشه، بله حتما، اصلا سایش همین هست. یعنی تعریف سایش رو عرض کردم، یعنی این که پستی بلندی های روی دندون صاف میشه، حالا بعد از یه مدتی گود میشه. شما دوتا ظرف رو که به هم بساوین، بعد از یه مدتی شکل یه ظرف میفته روی ظرف دیگه. این گودی که شما میبینی، یعنی این گودی که میبینین یه بلندیه که رو دندونای سطح مقابلش هست دیگه. درش این تعریف سایش. حالا درمان سایش اصلا به این نحو نیست که یه به قول معروف چاله ایجاد شده ما اون چاله رو پر کنیم بریم. چرا؟ به یه علت ساده. چرا این ایجاد شده؟ اگه ما علتشو نشناسیم اون چاله رو پر کنیم دوباره بدن اون چاله رو میکنه واسه ما. اینی که من تصور بکنم که من یه مدتی استرس داشتم، یه مدتی مشکل داشتم، دندونام صاف شده، الان برم دیگه این استرس ها رو ندارم، الان مراجعه کنم به یه همکار دندون پزشکی بگم که این چاله ها رو پر کن، حالا اصطلاح چاله چون گفتم منم میگم این گودی ها رو پر کن، این فست ها رو پر کن و تموم میشه میره. نه، این فقط اگر همکاری هم این کار انجام بده میدونه که دوباره این بر میگرده. چرا این عرض میکنم؟ چون وقتی این دوباره گودی ایجاد شد، مراجعه کننده اگر اینو فکر میکنه که موادی که باهاش پر شده مناسب نبوده و این سیکل معیوب تکرار میشه، هی من مراجعه میکنم به یه همکار دیگه، میگم این دندونام گود شده، همکار قبلیتون مواد بیکیفیت استفاده کرد، این دوباره کنده شد، شما دوباره پر کن. در حالی که غلطه. یعنی تا علتیابی نشه چرا این گودی رو سطح دندون من ایجاد شده، پر کردن صرفش به درد بخور نیست. تو همه چیز هم اینجوریه دیگه، یعنی بارندگی میاد یه چاله تو خیابون ایجاد میشه، آخرین کار اینه که چاله رو پر میکنن، اول میبینن چرا چاله ایجاد شده.
خیلی عالی. تو قبل از اینکه بریم سراغ پیامکی که شنوندگان به 30102 ارسال کردن، یه سوالی اینجا در ذهن ایجاد میشه، اینکه خب ما دندانی که دچار سایش شده ترمیم کردیم، آیا خود ترمیم ها هم سایش پیدا میکنن که تو صحبتاتون یه اشاره بهش کردین، و اینکه آیا ممکنه که ما ترمیمی که در محیط دهان قرار میدیم، چون اشاره کردیم یه دندون ممکنه بلند باشه اصطلاحاً و باعث سایش خودش دندون مقابل بشه، آیا ترمیم بلند هم میتونه اتفاق رو رقم بزنه؟
بله، بحث سایش بحث استحکام مواد هست دیگه، هاردنس یا استحکام سطحی مواد هست. مینای دندون یه ماده است، در مقابلش ما بستگی داره چی قرار میدیم. اگر یه ماده قرار بدیم که استحکام سطحیش یا کلمه انگلیسیش هاردنسش از مینای دندون بیشتر باشه، دقیقاً میتونه آغازگر سایش باشه. حالا ممکنه الان این چیزی که من گفتم خیلی به نظر خیلی ها بیاد یه ماده عجیب غریبه، نه، همین روکش معمولی، روکش دندونی، شما هر نوع روکشی که استفاده توی دهانتون باشه چینی روش از مینای دندون قوی تره. یعنی شما چینی دندون، چینی روکش هر نوعیش، ایمکس، غیر ایمکس، روکش های معمولی، میتونه دندون رو بسابه. اگر حین تحویلش اجاسمنت تنظیمش خوب نشده باشه، دو تا آسیب میتونه بزنه. آسیب اول خودش تریگر شروع کننده روند سایش باشه. یعنی سیستم بدن یه سیستم خیلی هوشمندیه، این سیستم هوشمند تشخیص میده یه جا یه بلندی هست، خودش شروع میکنه به حذف این. چجوری؟ با سایدنش. این خودش میتونه باشه. دومیشم اگر این تریگر سایش نشه، خود وجود اون ماده، یعنی شما یه بلندی رو در مقابل دندون قرار دادین، این پستی رو دندون ایجاد میشه، چاله رو دندون ایجاد میشه. حالا یه نکته اینجا پیش میاد که مراجعه کننده وقتی که میاد یه روکشی رو تحویل میگیره، اولش حس بلندی داره، بعد از چند روز میگه خوب شد. اگر ما توجه داشته باشن عزیزان، اگر بیهسی نداشته باشه بیمار، یعنی ما تزریق بیهسی نداشته باشیم که این حس مختل باشه، اگر مراجعه کنندمون گفت من حس بلندی دارم، یعنی اون رستوریشن، اون ما چیزی که تحویل گرفته اولین تماس روش هست، حتما بدونن همکارا بلنده یا خود مراجعه کننده. اینی که بعد از چند روز میگن احساس کردیم خوب شد، یا آکادمیکشو بخوام بگم میره تو حد تحمل فیزیولوژیک بیمار. مثال شما یک کفش گشاد هم اگه پاتون بکنین، بعد از چند روز دیگه به طورت معمول میتونین با این کفش گشاد راه برین. شما اگه پر کردی یه بلندی روی دندوناتون باشه، بعد از چند روز دیگه باش عادت میکنین. این تو تحمل فیزیک رفته، تو تحمل فیزیولوژیک شما،
هم عادت کردن خودمون.
بله، هم عادت کردن خودمون. بله، عادت باش میکنین. این یه مورد. مورد دومش هم اینه که ممکنه که این ظرف حتی چند روزم این سایش اتفاق بیفته، یعنی این که اون دندون بلند باعث بشه دندون مقابلش سایده بشه. فقط اینجا یه پرانتز باز کنم، این حرفی که من زدم یه تصوری واسه مراجعه کننده ها پیش نیاد که دیگه وقتی یه دندون، مثلا یه مراجعه کننده یه دندون روکش 7 میگیره، تا دندون یکش میگه هر چی سایدگی پیش اومد میگه این باعث اونه. نه، خیلی محدوده. اینی که عرض کردم یه مبحث علمی بود که فقط در جریان باشین. به طور خلاصش اگر حس بلندی یا برجستگی روی دندونتون، اگر بی‌حسی نداشتین داشتین، از همکارای ما بخواین که یه چک مجدد بکنن. اگر گفتن نیست، حتما بهشون اطمینان داشته باشین که نیست.
خیلی عمل. خب بریم سراغ سوالاتی که شنوندگان برای ما از طریق 3102 با پیامک ارسال کردن. یه آقای 60 ساله به دندانپزشکی مراجعه کردن و علت از دست دادن دندانهاشون سایش دندانی بود. دندانپزشک مربوطه بهشون اشاره کرده که شما درمان متحرک براتون بهتر هست تا درمان ثابت. آیا چنین چیزی رو میتونن بهش اعتماد بکنن؟
این یه مقداری، حالا بیمار 60 ساله‌ای که سایش دارن، واسه دندونای از دست رفتهشون اگر باشه، که حالا اون بحث جایگزینی دندونای از دست رفته است، بعد ببینیم این سایش روی ویدی یا ارتفاع عمودی چه تأثیری گذاشته که این جایگزینی دندونهای از دست رفته، حالا میتونه با بحث ثابت باشه، متحرک باشه، ایمپلنت باشه، جداست. ولی اگر منظور این بوده که من این سایدگی‌های دندون شما رو با یه پروتز متحرک به صورت دائمی برمیگردونم، نه، به صورت موقت میشه، برای بیشترم اقدامات تشخیصیه. یعنی اینکه شما اگه همه دندونا رو داشته باشین، در اثر سایش همه دندوناتون سایده شده باشه، بخواین اینا رو برگردونین. این یکی از رونداش همینه که یه اوورلی، همین که تو تلفن گفتن، یه اوورلی میدن که حدود اندازه دندون ها رو که برگشته به حالت اول رو چک بکنیم، دبل چک بکنیم با مراجعه کننده که این اندازه رو دوست داری. ولی اگر تصور این باشه که من دندونم سایده شد، رفتم یه پروتز متحرک گذاشتم روش به جای اون سایدگی هایی که داشتم و دیگه زندگی من خوش خورم میکنم، نه، یکم
دور از انتظار.
بله.
شنونده بعدی ما سرکار خانم فرشته ایران پور از تهران برای ما این سوال رو مطرح کردن که 59 سالشون هست و در بعضی مواقع تمام دندون‌هاشون با هم درد میگیره، شاید به مدت 2-3 روز این اتفاق بیفته و بعدش هم خود به خود خوب میشه. این میتونه علتش سایش‌های دندانی یا همون دندان قروچی شبانه باشه؟
اول اینی که اینتروال یا دوره‌ای دندون‌ها درد شدیدی میگیره که قابل تحمل نباشه، هم میتونه علت دندونی داشته باشه، یعنی یه دندونی پوسیده، یعنی یه علامت اینی که دندون نیاز به یه دندونی نیاز به عصب کشی داره همینه دیگه. عصب دندون وقتی تو مراحل التهاب میفته پالسای دردشو بعضی وقتا همیشگی ایجاد میکنه، بعضی وقتا مدتی، یعنی یه مدت پالسو میفرسته دوباره ساکت میشه، چون بدن یه مکانیزمای کنترلی داره دیگه.
دقیقاً.
اگر این دردشون درد دندونی صبح که از خواب بیدار میشن هست، بیشتر عضلانی هست، یعنی که احساس خستگی روی عضلات فک و صورتشون میکنن موقعی که بیدار میشن، توی آینه هم نگاه کنن، تو اینجور مراحل باید علامت دندونی داشته باشن، سطح جونده دندونا صاف شده باشه، روش فسد یا از همین چاله ها ایجاد شده باشه، دندونای نیش، دندونهای قدامی، اون حالت تیزیش از بین رفته باشه. اگر همچین علتهایی دارن، از سلامت دندوناشون هم از نظر پوسیدگی مطمئن هستن، بله میتونه باشه.
میتونه باشه. و شنونده بعدی ما برای ما این سوال رو مطرح کردن که موقع خواب دندونهاش رو روی همدیگه فشار میدن و خب اطرافیان این موضوع رو بهشون گفتن و آیا این میتونه باعث سایش بشه و چیکار باید براش کرد؟
عرضم به حضورتون، اصلا عرض کردم دیگه، ایشون هم گفتن علامت تیپیک یا واضح سایش اینه که خود آدم متوجه نمیشه، اطرافیان به آدم. حالا این پذیرفته شد که من الان مشکل سایش دندونی دارم، دندون قورچه دارم، پارافانکشن دارم، یه چیزی خارج از فانکشن نرمال بدنم دارم، چی کار کنم؟ این چی کار کنمش چون عرض کردم علت قطعیشو نمیدونیم، میره رو قسمت سعی و خطا. یعنی به طور معمول اینجوری نیست که مراجعه کنم من یه کاری انجام بدم و تموم بشه. اگر مشکل یه بحث استرابی هست، یه سری بیماری های زمینه‌ای هست که باعث استراب میشه، اون که همکارای پزشک اینو کنترلش میکنن، ولی اگر همچین چیزی پیدا نشد، یعنی بیمار اوورال سلامت بود، این مشکلم داشت، بیشتر درمانهای ما درمانهای کنترلیه، یعنی این که این اصطلاحی که معروف شده میگن نایت گارد میذاریم، گارد شبانه میذاریم، یکی از کنترلاست. خب
درسته.
درمان قطعی نیست. اولا نایتگارد کلمه علمی نیست، اسم علمیش هست اپلاینس، یعنی دستگاه ثبات دهنده، ثبات دهنده فک. اگر من چون فک بالا در فک پایین که داخل همدیگه قرار میگیرن یه نظاممندی هایی دارن، بر اساس یه نظاممندی هایی آفریده شدن که داخل هم قرار بگیرن، اگر این نظاممندی ها به هم بخوره ممکنه پارافانکشن ایجاد بشه. حالا ما یه دستگاه، یه وسیله‌ای داریم که این ثبات میده این نحوه تو هم رفتن دندونای فک پایین بالا رو. حالا این اپلاینس ثبات دهنده رو اول شبا تو دهن استفاده میشه، بعضی وقتا هم هست تو روزی 16 ساعت هم ما میگیم استفاده بکنن، یعنی لزومن این تصور که من دندون قورچه دارم میرم پیش دکتر یه دونه نایت گارد میگیرم شبا میذارم توی دهانم باهاش میخوابم تموم بس سلام، این کلیتش اینجور دید باعث شکست، یعنی ناراحتی بعد از شکست میشه، چون شکست که حتما رخ میده بعدش احتمال زیاد، ولی باعث ناراحتی میشه. در جریان باشن مبحث سایشا، مهمترین نکتهش اینه که علتشو نمیدونیم حدس میزنیم، چون علتشو نمیدونیم حدس میزنیم درمان هامونم بر اساس شایع ترین علت هاست. شایع ترین علت ها حالا همون میشه تغییرات اوکلوژنی اگر مشکلات سیستمیک نباشه، این تغییرات اوکلوژنی هم با اپلاینس های با دهنده کنترلش میکنیم، این چیزی که یه تره بلیچ یا یه تره شفاف نرمی توی دهان قرار داده میشه میگن شبام استفاده کن، اصطلاح علمیش سپریتوره، جدا سازه، فقط انگار که شما یه دونه پنبه میذاری لای دندونات که دندونات رو به هم نسابی،
یه فاصله داره.
بله این فقط یه استراحتی به سایشت میدی که بین سایش‌ها یه استراحتی داشته
باشه. آره. تو قبل از اینکه بریم سراغ ادامه پیامکی که عزیزان به 3102 ارسال کردن، بریم صدای شنوندگان عزیز رو هم بشنویم که با 2265-2876 برای ما تماس گرفتن و سوالاتشون رو مطرح کردن.
آیا جلگیری دندان باعث سایش دندان یا از بین رفتن لثه ها میشه و آیا مجدداً ایجاد لک روی دندان ها نمی کنه یا جرم مجدد یا بیشتر نمی کنه اگه ما جلگیری رو انجام بدیم؟
من دندون بالا پروتکس بوده افتاده، حالا فقط با دندون پایین و لثه‌ام تغذیه میکنم و این بعد برم بکشم دندونامو دندون مصنوعی بذارم. میخوام ببینم با خمیر دندونی که خودش دهان شویه داره برای بهداشت دهان و دندون کافیه یا نه.
من سال هاست که دندون قروچه دارم و به خاطر همین دندون قروچه هم حتی چند تا از دندونای جلوی من لخت شد که اینو با بدبختی و با پودر استخوان و اینا اصلا بردم درست کردم، ولی الان دندونای من اصلا انگار دیگه رفته پایین پایین، هیچی از دندونم نمونده، فقط همین یه سطح دندونیه که انگار روی لثه است. دکتر برای من نایت گارد رو پیشنهاد کرده، بعد من الان سالهاست که همین نایت گاردم استفاده میکنم، باز با وجود نایت گاردم این دندون قروچه این سایشه هست و بعد میخواستم ببینم نایت گارد رو هر شب باید استفاده کنم و بهترین نایت گارد اینه که برای دندون بالا باشه یا پایین. ممنون. مرسی.
بخشایی که مسواک زده میشه قبل از صبحانه اگر بدون خمیر دندون استفاده بشه و حالت همون مکانیکی که انجام میشه کافیه. ممنون، متشکرم.
ساعت 15:46 دقیقه و 23 ثانیه و این دو رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی و من احسان بالاپور به همراه جناب دکتر کامیار عباسی در حال گفتگو هستیم در رابطه با سایش های دندانی. دکتر اگه موافق باشیم بریم به سوال شنوندگان عزیز پاسخ بدیم. شنوندی اول ما در رابطه با جرمگیری دندان سوال کردم و خب دو تا سوال اصلی درش نهفته بود. سوال اول این که آیا جرمگیری دندان باعث سایش میشه یا نه، و سوال دومی که آیا جرمگیری باعث این میشه که ما بعداً با جرم بیشتری مواجه بشه دهانمون.
نه، جواب اولش که نه باعث سایش نمیشه. جواب دومش هم جرمگیری باعث میشه سطوح دندان تمیز بشه و اگه دوباره جرمی تشکیل بشه ما ببینیم. این دیدن مجددش اگر باعث ناراحتیمون میشه مثل این میمونه که ما سطح میز رو تمیز نکنیم چون دوباره خاک میشینه دیگه، در نتیجه چون یه میزان زیادی از خاکم با میزان کم خاک ما فرقش رو نمیفهمیم، بگیم پس تمیز کردن سطح میز تأثیری نداره چون دوباره خاک جمع میشه. جرمگیری یه کار پیشگیریه، درمان نیست. کلمه انگلیسیش کلینینگه. پاک جرمگیری رو تو نظر عزیزان تمیز کردن حرفه‌ای باشه، یعنی شما 6 ماه تو سال خودتون مسواک میزنین، یه بار زحمت میکشین تشریف میبرین پیش همکارای من، اونا واسهتون مسواک میزنن که اگر چیزی جا مونده بود برداشته بشه. این روند بعد تکرار بشه. اینی که من جرمگیری کردم دندونام لخت شد یا جرمگیری کردم دوباره ایجاد میشه، دقیقاً عین همینی که من سر خونه رو گردگیری نکنم، خونه رو تمیز نکنم که چون دوباره تکثیف میشه دیگه.
دقیقاً.
چون دوباره کثیف میشه پس این کارو انجام ندید.
خیلی واقعا مثال ملموس و قابل درکی بود. تو شنونده بعدی ما سوالی کردن این بودی که حالا توضیح شرایط خودشون دادن، یکی در فک بالای خودشون زارن پروتز ثابت متکی بر دندان داشتن و اونها متاسفانه افتاده و خارج شده و الان دندان های فک پایین رو دارن و همون ریشه ها و لثه باقی مانده که توی فک بالا هست و اظهار کردن که از دهانشویی های از مسواک های استفاده میکنن که درون خودش دهانشویی داره و آیا این کفایت میکنه برای درمان؟
حالا راستش من اولین بار بود از ایشون میشنیدم که ما نشنیده بودیم که خمیر دندونی که توش دهانشویی داشته باشه، ولی فکر کنم منظورشون این بوده که من به جای تمیزی مکانیکی از مثلا یه دهانشویی استفاده میکنم. اولین کاری که ایشون به نظر من، حالا کیسون یعنی شرح حالشون فقط شنیدیم، اینه که بالا رو جایگزین کنن. قرار دادن لثه فک بالاشون در برابر دندون فک پایین باعث تخریبای خیلی شدید توی دهان دندانشون میشه، یعنی این واجبتر از اینه که چیزی که بیشترین خطر الان واسه ایشون داره عدم جایگزینی دندونهای فک بالاست. این که من فعلا مواظب پایینیا باشم بعدن برم بالا رو جایگزین بکنم یکم تصور اشتباهیه.
درست، سپاسگزارم. شنونده بعدی ما سوالی که پرسیدیم بودی که در اثر دندون قروچه ابتدا حس کردن که دندونشون لخت شده و بعد الان اظهار کردن که دندونشون رفته پایین، یا شاید نمونه از این باشه اینکه تاج رو از دست دادن.
بله، همون از دست دادن تاج کلینیکی بوده.
درسته. و اینکه الان از نایت گارد دارن استفاده میکنن، آیا نایت گارد الان براشون موثره؟
عرض کردم دیگه، همین دقیقه من قبل از اینکه این شنونده بیاد چون حرفای مراجعه کننده ها تقریبا توی یه سبک هست گفتم نایت گارد درمان نیست. نایت گارد فقط، مخصوصا نایت گاردایی که اکثر همکارا ممکنه بسازن دانسته یا نادانسته جدا سازه، یعنی من فقط دندونای بالا و پایین رو از هم جدا نگه دارم واسه اون مدتی که توی دهان هست. سایش شدیدشون باعث لقه دندون‌ها شده میتونه، بله درسته، باید علت یابی بشه این سایش چی بوده. نایت گارد عرض کردم ذاتاً درمان نیست، فقط جدا سازه. اینی که فرمودن که نایت گارد بهترینش واسه فک بالاست یا پایین، هم میتونه برای فک بالا عرض کردم مثلا نایت گارد کلمه علمی درستی نیست، اسمش اپلاینس ثبات دهنده اوکلوژن هست. حالا اوکلوژن یعنی نحوه تو هم رفتن دندون‌ها. این چجوری ما ثبات بدیم به این نحوه تو هم رفتن دندون ها، هم میتونه روی فک بالا بسازیم هم توی فک پایین. به طور روتین، به طور معمول، بالای 70-80% موارد برای فک بالا استفاده میشه.
درست.
زمانی هم که استفاده میکنن عرض کردم میتونه این بعد تحت نظر باشن، تحت نظر یه همکار متخصص پروستو ایمپلانت یا اوکلوژن بعد باشن، که بدونن که بعضی وقتا ممکنه روزی 16 ساعت هم باشه، یعنی حتی بیشتر. ما قراره ثبات به اوکلوژن بدیم، مثل قرص خواب آور نیست که ما قرص خواب آور بخوریم بگیم 8 ساعتشو بکنم 10 ساعت
دیگه. مثلا پزشک باید اون زمان رو رصد بکنه و از زمان
اون نایت گارد نیاز به تعویض، یعنی کاریه که مینتیننس داره، نگهداری داره، بعد مراجعه نایت گارد عرض کردم مثل یه لباس نیست که من برم یه لباس فول، کفش کونوردی نیست که من رفتم کفش کونوردی خریدم شب باش دیگه باش راحتم. این یه درمانه، باید
تو جای خودش و زمان خودش باشن.
ممکنه نوع گاردشون عوض بخواد بشه، یعنی کلیت این میگم تصور باید اصلاح بشه در زمینه سایشا.
درسته. و شنونده بعدی که سر تلفن سوالشون رو مطرح کردن، گفتن که اگر قبل از صبحانه مسواک رو بدون خمیردندان استفاده بکنن و فقط از همون حالت مکانیکی مسواک استفاده بکنن باعث سایش میشه یا نه؟
تأثیر اصلیش همون تمیز کردن مکانیکی هست. اگر خمیردندون استفاده بشه بهتره. یه نکته ایرم راجع به خمیردندون ها بگم، چون بعضی از مراجع کننده های خود من میگفتن مثلا ما حسمون اینه خمیردندون یه ماده شیمیایی مضریه، حالا تو فضای مجازی هم خیلی برای اینکه مطلب تولید بشه از این حرفا هست، به جاش مثلا من جوش شیرین رو با نمک قاطی میکنم با یه ماده دیگه خودم یه معجونی درست میکنم. نه، کلیتش این تصور که این یه ماده شیمیایی بدیه، یا نمیدونم، باز یه جا من نگاه میکردم نشودم تهش رنگ بندی داره بر اساس رنگش نشون میده توش چیه، نه، این همچین چیزایی بیس علمی نداره. بیشتر مطلب واسه فضای مجازیه. خلاصش تمیزی مکانیکی تا 70-80% مواقع خوبه، ولی حالا اگر خمیردندون هم استفاده بشه ضرری نداره. این تصورم که خمیردندون یه ماده شیمیایی سرطان‌زایی که باعث مثلا لاب 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 میشه خیلی
تو فضای مجازی
متاسفانه. بله، این واسه اینکه مطلب رو بخونین شما تو اون فضای مجازی.
دقیقا همین. آره، تو شنوندهی برای ما پیامک رسال کردن سرکار خانم فاطمه از تهران و گفتن که همین بحث مرتبط هست با استفاده از خمیردندان. یه فرزند 2.5 سالی تقریبا دارم و اینکه آیا میتونم برای این فرزند از خمیردندان استفاده بکنن و اینکه چگونه باید بر مسواک بزنن؟ آیا نیازی که مثل یه فرد بزرگسال 3 بار در روز بهش مسواک زده بشه؟
تو بحث کودکان، حالا همکارای کودکان بیشتر میتونن کمک کنن، فقط من یه کلیتی عرض کنم. تا چند تا سن تو نظرمون باشه، تا سه سالگی رعایت بهداشت باید انجام بشه توسط مادر با یه وسایل کمک بهداشتی است. مثلا خمیر مسواکی هست که روی انگوش گذاشته میشه که تمیزی مکانیکی کافیه تا 3 سالگی. بعد از 3 سالگی، چون قوه، یعنی کودک میتونه جلوگیری کنه از بلعش، چون قبل از 3 سالگی ممکنه که روش کنترل نداشته باشه، خمیردندون نیازی نداره. بعد از 3 سالگی میتونیم که خمیردندون های مخصوص استفاده بکنیم که فلوراید نداشته باشن. تا سن 13 سالگی، تا قبل از سن 13 سالگی، فانکشن دست، رشد عمل کرده دست واسه مسواک زدن کامل طراحی نشده. یعنی یه بچه 10 ساله، یه کودک 11 ساله، 12 ساله، 9 ساله، تک هی اعدادو میگم که تو ذهن شکل بگیره، دستش قابلیت هنوز تکاملش اونقدر نشده که تمام سطوح دهان و دندان رو تمیز بکنه، در نشه یکی از وعده ها رو حتما پدر یا مادرش باید واسهش مسواک بزنه، این ما خوشحال بشیم بچه‌مون ببینیم مسواک قشنگ دستش میگیره، چه قشنگ این کار انجام میده، این بیشتر درد عکس میخوره تا تمیزی. این شد پس 13 سالگی. تا 18 سالگی هم باید تحت نظارت باشه، بعد از 18 سالگی دیگه شخص به بلوغ میرسه میتونه بره دندوناشو از بین ببره خودش. ولی اینکه تا پس چی، یکی 3 سالگی، یکی 13 سالگی، یکی 18 سالگی، تا 3 سالگی بدون خمیر دندون، 3 تا 13 سال یک وعده رو حتما پدر یا مادر باید مسواک بزنن. میدونم ممکنه بچه خوشش نیاد، کودک خوشش نیاد، حس بچگی دست بده، ولی اینکه این آکادمیکه. از 13 سالگی هم تا 18 سالگی تحت نظارت باید باشن، تحت نظارت پدر یا مادر. بعد از 18 سالگی دیگه
انشالله با خودشون دیگه. شنونده بعدی برای ما سوال ارسال کردن که اگر که ما در طول روز 4 بار بخوایم مسواک بزنیم، آیا لازمه که همه وعده ها رو با خمیر دندون کارو انجام بدیم؟ و آیا خمیر دندون خاصی هست که باعث سایش بیشتر دندون ها بشه؟
اگر دفعات استفاده از خمیر دندونمون زیادتر میشه، حتما از خمیر دندونایی که سایندگیش کم هست استفاده کنیم. خمیر دندونایی که ضد حساسیت هستن معمولا اینجوری هستن، درصد سایندگیشون کم هست. اینی که هر دفعه، یعنی تو این 4 دفعه که اگر استفاده میکنیم هر 4 دفعش خمیر دندون باشه، نه، عرض کردم 60 تا 70 درصد عمل کرد یا همون کاری که انجام میشه توسط همون چیزا انجام میشه، خود تمیزی مکانیکی انجام میشه. حالا وجود خمیر، یعنی استفاده از خمیر دندون اگر دفعاتش میره بالا، خمیر دندونای استفادهش میره با سایندگی کمتر. حالا خمیر دندونا طبقه بندی دارن دیگه، بعضیاشون برای اینکه سفیدی زودی به ما زود هنگامی به ما بدن، درصد سایندگیشون رفته بالا. فقط یه مثال بزنم برای اینکه قابل فهم باشه، بتونم منظورم برسونم. مثل لباسه، شما لباسو واسه تمیز کردنش هم میتونین وایتکس بهش اضافه کنین که زودتر سفید بشه، هم میتونین که حسابی چنگ بزنین بهش تا سفید بشه. خمیر دندون مکانیزمی که دندون رو تمیز میکنه بیشتر همون چنگ زدنه، انگار شما با اسکاچ یا سنگ شروع میکنین سابیدنش. این سایش خودش، استفاده زیاد از حدش سایش ایجاد میکنه، یعنی خمیر دندون های سفید کننده حتما سایندگیشون زیاد سایش ایجاد میکنن. اون روندی که باعث سفیدی توی دهان دندون ها رو سفید میکنن توی مطبای دندون پزشکی، بخوام مثال بزنم، استفاده از وایتکسه، نه خود وایتکس رو تاکید میکنم، نه اینکه خود وایتکس رو استفاده کنید، میگم مثلا شبیه اونی که با یه ماده شیمیایی سعی میکنن دندون رو سفید کنن. ولی شما اگر یه خمیر دندون سفید کننده ای تهیه کنین، فکر کنین همون کار بلیچینگ یا سفید کردن انجام میده، نه.
خیلی عمالی بهتون، یه چیز نزدیک به 2 دقیقه و 30 ثانیه تا انتهای برنامه داریم، سریعتر بتونیم به سوالات بیشتری از شنوندگان پاسخ بدیم. سوال پرسیدن که آیا مسواک‌های برقی هم باعث سایش دندان میتونه بشه؟
مسواک برقی نسبت به مسواک دستی یه کمکه، بیشتر هم توصیهش واسه کسایی که محدودیت حرکات دست دارن، بهتر نیست، راحت تره، یعنی کارایش بیشتر نیست، راحتیش بیشتره. حالا خود استفاده از مسواک برقی چون خودش یه سری کارایی ها رو انجام میده، یه مقداری فشار دستی که ما میاریم باید کمتر باشه. یعنی اگر ما مسواک برقی بخریم این مسواک دستی باش مسواک بزنیم، خودمون سایش مکانیکی رو یه مقداری تشدید میکنیم.
تشدید میکنیم. تو اگه بخوایم تو یه دقیقه جمع‌بندی بکنیم، این که چون راجع به علت‌ها و سوالات شنوندگان پرسیدن، واقعا سوالات بسیار خوبی هم بود، یعنی گستره بسیار زیر سوال‌ها رو تونستیم پاسخ بدیم، این که بخوایم برای این افراد که ناراحت هستن بخوایم درمان رو پیشنهاد بکنیم، اولا که به چه فردی برای درمان باید مراجعه بکنن و حداقل درمانی که باید انجام بدن چی هست؟
به طور خلاصه اگه بخوام بگم، مبحث سایش های دندونی یه مبحثیه که علت اصلیشو نمیدونیم، حدس میزنیم، یعنی مثل پوسیدگی نیست که درمان بشه. حتما هم کسانی که با این مشکل در ارتباط هستن حتما تو ذهنیتشون اصلاح کنن که این مشکل با یه بار مراجعه چیز نمیشه، درست نمیشه، حتما باید که دفعات مراجعه بکنن، تحت کنترل باشن. حالا درمانی هم که واسش انجام میشه، چون علتش دقیقش رو نمیدونیم، در علل شایعش رو استفاده میکنیم، مثلا همین اپلاینس های ثبات دهنده و بقیه.
سلامت باشین آقای دکتر. شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. پایان برنامه مجله پزشکی امروز هم در کنار شما همراهان همیشگی فرا رسید. امیدوارم که پروردگار بهترین ها رو برای همه ما مقدر کنه و روزهای پاییزیتون پر از عاشقی باشه. خدا نگهدار.